بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 295، سطر دوم. فیکون الامتناع عن الحرکت تارتن لحاظا و تارتن یکون الامتناع لسبب یوجب السکون زمانن. بعده ینبعث المیل الطبیعی اذا وجد للتحریک. بحث در این داشتیم که گروهی معتقد بودند بین دو حرکت مختلف میشه اتصال برقرار کرد و این دو حرکت رو یک حرکت دید. اتصال رو ممتنع نمیدونند، در نتیجه تخلل سکون بین حرکتین رو واجب قرار نمیدند. اینا دلائلی بر مدعاشون داشتن که دلیل دومشون این بود که اگر سکونی بخواهد بین الحرکت فاصله شود سبب میخواهد، سببش عدمی باشد باطل، وجودی هم باشد باطل، پس سببی برای سکون نداریم، قهران سکونی نمیتواند بین الحرکت محقق شود بلکه باید اتصال دو حرکت حاصل باشه. این بیان یعنی این استدلال نتیجه میده که اتصال حرکتین واجبه نه جایز. اینا رو ما مجبز حساب کردیم که گفته بودن اتصال حرکتین جایز است و تخلل سکون واجب نیست. حالا با این بیانی که میگوین سکون سبب ندارد، خب امر بدون سبب که ممتنع حاصل بشه، پس سکون ممتنع میشه، قهرن اتصال واجب میشه. اینا با این دلیلشون بالاتر از مدعاشون میرند. مدعاشون تجویزه ولی دلیلشون نتیجه میده وجوب رو. عیبی نداره، براشون بهتر هم هست چون اونا طرفدار اتصال هست، براشون کافیست که اتصال رو جایز کنن. اگر اتصال رو واجب کنن براشون کافی تره، براشون بهتره. لذا ایرادی براشون وارد نمی کنیم که شما مدعاتون جواز بود از دلیلتون وجوب استفاده شد. اونا میگن چه بهتر، ما باید دلیلشون طور دیگه جواب بدیم که شروع کردیم به جواب دادن. جوابی که شروع کردیم این بود که برای سکون ما سبب قائلیم، هم سبب عدمی هم سبب وجودی. سبب عدمی رو داشتیم توضیح میدادیم، اون سبب رو عبارت گرفتیم از عدم المیل. گفتیم وقتی این سنگ حرکت می کند به سمت بالا و حرکت صعودیش تموم میشه، میل حرکت نزولی هنوز موجود نشده. اون عدم المیل باعث می شود که در اون نقطه سکونی اتفاق بیفته. اون وقت عدم المیل شد سبب برای سکون و این سبب سبب عدم است. علت عدم المیل رو هم این قرار دادیم که اون بقیه میل قصری نمی گذارد این میل طبیعی که برای پایین آمدن است حاصل شود. پس سکون داریم زیرا میل به حرکت برگشت هنوز حاصل نشده. بعدن میل به حرکت برگشت حاصل میشه، وقتی اون بقیه یه میل قصری از بین میره، میل به حرکت برگشت پیدا میشه و اثر میکنه و حرکت برگشت شروع میشه. وقتی در این فاصله که میل حرکت طبیعی وجود ندارد و میل حرکت قصری هم بقیهش حاصل است نه کاملش، در اون فاصله سکون اتفاق میافتد به خاطر این سببی که عدمی است، یعنی به خاطر عدم المیل. این بحث بود که قبلا گفتیم ممتنع کردیم حرکت برگشت را، اما به خاطر نبودن میل. حالا میخوام بحث دوم رو شروع کنیم که من این دیروز جواب دوم قرارش میدادم. که نگیم سبب رو عدمی بگیریم اما عبارت از عدم البین قرارش ندیم. میفرماد که میل حرکت شدت و ضعف پیدا میکنه. شما میبینید که وقتی حرکت سنگی از بالا میاد پایین، اول خیلی تون نیست، نزدیک های زمین که میشه دیگه تون میشه و به سرعت این سنگ میفته زمین، این میل تشدید میشه. اولی که میل قصری تموم میشه، میل حاصل میشه، میل برگشت حاصل میشه. فرض قبلیمون بود که میل برگشت حاصل نمیشه، یه وقفه کوتاهی میفته بعدن میل برگشت حاصل میشه و در اون فاصله بین دو حرکت ما فقط عدم المیل داریم. این فرض قبلی ما بود. الان میخوام بگیم نه، میل از همونجا شروع میشه. به محضی که میل قصری تموم میشه، حتی اون وقتی که بقیتون از این میل قصری هست، میبینیم که میل طبیعی از همونجا شروع میشه، منتها با درجه بسیار ضعیف، با مرتبه ضعیف، به طوری که نمیتونه تأثیر کنه و حرکت به سمت پایین رو شروع کنه. لحظه‌ای میگذره، یه خود تقویت میشه، اون وقت به درجه میرسه که میتونه حرکت شروع کنه. بعد این درجه همینجور زیاد میشه تا وقتی که این سنگ برسه به زمین. اون به بقیهش یه ما کار نداریم. از همون وقتی که توانایی شروع حرکت رو دارد، از همون وقت حساب میکنیم. بعد این توانایی بیشتر میشه، به اون بیشتر شدنش کار نداریم. پس توجه کردید که وقتی که میل قصری یا حرکت قصری تموم میشه، میل طبیعی شروع میشه و میل طبیعی موجود میشه، منتها کارایی نداره. در فرض قبلی گفتیم اصلا میل طبیعی نمیاد تا بعدن تازه حاصل بشه. الان میگیم نه، حاصل میشه ولی کارایی نداره. در فرض قبلی اینطور میگیم میل حاصل نمیشود اصلا. اصلا یعنی نه مرتبه ضعیفش که کارایی ندارد، نه مرتبه قویش که کارایی دارد. اما الان اینطوری میگیم مرتبه ضعیفش حاصل میشه. در اون فاصله بین حرکتین مرتبه ضعیفش حاصل میشه ولی کارایی نداره، مرتبه قویش حاصل نمیشه. بس نمیگیم اصلا حاصل نمیشه. در فرض قبلی گفتیم اصلا حاصل نمیشه، حالا نمیگیم اصلا حاصل نمیشه، میگیم مرتبه ای از اون که بتواند کارایی داشته باشد حاصل نمیشه. بعد ابن سینا میل رو تقسیم میکنه به دو قسم. میلی که وجد له تحریک، میلی که وجد له تحریک، همین دو قسم میشه دیگه. یعنی ما به اون مرتبه میل باید توجه کنیم، به یه مرتبهش نگاه میکنیم، میبینیم میلیست که وجد له تحریک، بلکه وجده بر این که تقویت بشود و اون قویش تحریک رو شروع کند. این ساخته شده برای آماده شدن و پیش رفتن، نه برای تحریک. اون یکی دیگه وجده لتحریک، میلی که حرکت رو شروع میکنه اون وجده لتحریک. این مطلب رو میگه، بعد اشاره میکنه که چنین نیست که هر میلی که حاصل شد به محضی که حاصل شود حرکت هم با او حاصل شود. این دوباره داره تکرار میکنه همون مطلب. این چنین نیست که اگر میلی حاصل شد به محض حاصل شدنش حرکت هم حاصل شود، بلکه باید ببینیم این میلی که حاصل شده میلیست که وجد لت تحریک یا میلیست که وجد لال تحریک. اگر میلیست که وجد لت تحریک، اون وقت میتونه حرکت رو همراه خودش داشته باشه، بلا نه. مثال میزنه، میگه 9 نفر سنگو میخوان بردارن، نمیتونن. دهمی میاد، 10 نفری با هم همت میکنن سنگو برمیدارن. آیا میل در نیروی این 10 نفر بود؟ در نیروی 9 نفر بود؟ بله بود. ولی اون مرتبه دهم که باید زمینی میشد وجود نداشت. اون 9 تا میل مجموعاً وجدت یا وجد لال تحریک. این دهمی که آمد میلی است که وجد لال تحریک. اون 9 تا چون یک میل از 10 میل نداشتند تأثیر نکردند، با اینکه بودند ولی تأثیر نکردن. پس نمیشه گفت هر میلی مؤثره. میلی که با جدل تحریک مؤثره، نه هر میلی. بالاخره برای هر حرکتی ما درجه از میل لازم داریم که اون درجه اگر حاصل باشد حرکت حاصل، اگر حاصل نباشد نه. روشن مقلد. این کل فرض دوم ایشونه. میگه گاهی میل ضعیفاً حاصل میشود، اینم اضافه دارم میکنم، گاهی میل ضعیفاً حاصل میشود، اینو نمیشه گفت وجد لال تحریک. گاهی مشوباً حاصل میشود، یعنی این میل طبیعی با اون میل قصری که مخالفشه مشوب شده، لذا این میل طبیعی نمیتونه تأثیر کنه، اون شوبش نمیذاره، اون خلطش نمیذاره تا وقتی صاف بشه. صاف بشه یعنی خالی بشه، اون وقت تأثیر میکنه. پس همونطور که دیروز گفتیم بقیتون من المیل القصری هست. اون بقیه رو دیروز گفتیم مانع از حدوث میل طبیعی است، الان میگیم مانع از کارایی میل طبیعی است، مانع از حدوث نیست. اون بقیت من المیل القصری اجازه میدهد که این میل طبیعی حاصل شود، ولی اجازه نمیده که تأثیر کند. پس اینطور شد، یا میل طبیعی رو موجود ضعیفی میدونیم ولذا اجازه کار کردن بهش نمیدیم، یا موجود مشوبی میدونیم بازم اجازه کار کردن بهش نمیدیم. ولی وقتی وجود مشروب میدونیمش با حرف دیروزمون فرق میکنه. دیروز میل قصری اون بقیهش نمیذاش اصلا میل طبیعی موجود بشه، امروز با این بیانی که میکنیم میذاره میل طبیعی موجود بشه ولی نمیذاره اثر کنه. تفاوت رو میخوام بین دو فرض بگم، که فرضی که دیروز مطرح کردیم با فرضی که امروز مطرح کردیم فرق میکنه. هی با عبارات مختلف داریم میگیم، خود ابن سینا هم عبارات مختلف داره. من خب مطلب تمام شد. مطلب این شد که وقتی این سنگ به سمت بالا میره میل قصریش غلبه دارد، چون غلبه دارد حتی نیروی طبیعی رو هم از کار میندازه و اجازه نمیده که نیروی طبیعی میلی رو ایجاد کنه تا وقتی که نیروی طبیعی بر اثر مقاومت این نیروی قصری رو کم میکنه و میل قصری هم به تبع کم میشه تا میرسه به اون آخر. به اون آخر که دیگه میل قصری یا نیروی قصری نمیتواند حرکت رو ادامه دهد، اونجا بقیت و من المیل باقیست، بقیت و من المیل قصری باقیست. دیروز گفتیم این بقیه نمیگذارد میل طبیعی حاصل شود و بعدن میل طبیعی حاصل میشه. امروز میگیم میگذارد میل طبیعی حاصل شود، ولی میل طبیعی رو مؤثر نمیذاره بشه تا بعد مؤثر بشه. پس سبب دوباره باز سکون داریم، سببون که یوجب سکون، ولی این سبب باز عدمی است. اون قبلی فقدان میل بود، این فقدان میل و میل موجود لتحریک بود، یا فقدان مرتبه از میل بود که اون مرتبه به میل اجازه کارایی میده. بالاخره فقدان اینجا هم، اینجا هم یا مرتب یا فاقد اون مرتبه است یا فاقد موجودیت لتحریکه، بلکه میلیست موجود لاله تحریک. ببینید سلب توش میاد. میخوام عرض کنم که اینجا هم سبب عدمیه، منطقه عدمی امروز با عدمی دیروز فرق میکنه. عدمی دیروز عبارت بود از عدم المیل که یوجب سکون، این عدم و کارایی میل که یوجب سکون. بله؟ در هر صورت دلیل اینه بقیه میل قصری هست هنوز. این بقیه اثرش چیست؟ احتمال داره اثرش این باشد که جلوی میل، جلوی وجود میل طبیعی رو بگیره. احتمالش اینه که اثرش این باشد که جلوی کارایی میل طبیعی بگیره. بالاخره بقیت و منال میل قصری موجوده در اون لحظه آخر. این بقیه ای که نمیتواند تأثیر کند و نمیتواند حرکت قصری ادامه بده، ولی میتونه ممانعت کنه. ممانعت کردنش دو احتمال داره: ممانعت کند از اصل وجود میل بعدی، ممانعت کند از تأثیر میل بعدی. هر دوش احتمال داره. دیروز احتمال اول گفتیم، امروز داریم احتمال دوم. بقیه باید باشه. بله بقیه حتما هست، چون این میل قصری به طور طبیعی نه که امریست مستمر و رو به ضعف، میرسه به یه جا که دیگه ضعف عارضش میشه و نمیتونه کار کنه، ولی هست تا باطل میشه. هر امری که رو به ضعف میره همینه، اینقدر ضعیف میشه دیگه کارایش از دست میده تا آخر سر باطل میشه. این وقتی این رو ما داشته باشیم، بقیت و میل قصری حتما داریم. این میل قصری کارش رو داشته میکرده، به یه جا میرسه که دیگه خیلی ضعیف میشه، اونجا میشه بقیت و میل قصری. موجوده، وقتی موجوده یه کاری انجام میده، لااقلش اینه که ممانعت کنه. ممانعت کند از وجود میل طبیعی یا ممانعت کند از تأثیر میل طبیعی، هر دوش هست. احتمال اول دیروز گفتیم، احتمال دوم امروز داره میشه. اینطوری گفته میشه.
ولی خب اون ظاهرا مانعش رقیق تر میشه، یعنی حالا فرض کنیم هوا باشه، جو باشه.
اتفاقا مانع یعنی هوا در نزدیک های زمین غلیظتره. چطور رقیق تره؟ مانع غلیظتره. حالا امروزی میگه قوه جاذبه تاثیرش بیشتر میشه به خاطر اینکه خب نزدیک زمین میشه. میلو نمیخواست تعریف کنی، ایشون میلو مفروغه اینکه بسید که بحثش در میل نبوده. میلو من دیروز توضیح دادم، مثال زدم توضیح دادم. سنگی شما دستتون میگیرید، یه سنگینی احساس میکنه، میل. البته میلو بعدا ما بیشتر توضیح خواهیم داد. در اونجایی که خود ابن سینا نظریه خودش مطرح میکنه، وقتی میخواد میلو بگه به هر دو تعریف میل اشاره میکنه، تعریف نمیکنه میلو، ولی اشاره‌ای داره که برای فهم جدایی دو مطلبش، دو جمله‌اش، باید دو تعریف میل رو توجه کنیم. من اینجا کاملا میل تعریف خواهم کرد ان شاء الله. الانم گفتم، من فقط به یک تعریف گفتن. برای مل دو تا تعریف گفته شده، هر دوش هم توی جلد پنج شرح مباغی آمده، اونجا خوب میل رو تعریف کرده، هر دو مبنا رو گفته. جلد پنج شرح مباغی بحثی درباره اعتماد داره، چون متشلمین میل و اصطلاحشون در میل کلمه اعتماده، اونا میگن اعتماد، حکما میگن میل، هر دو هم یکیه. وقت اعتمادی که تعریف میکنه دو جور تعریف میکنه، در واقع همون میله که دو جور داره تعریف میشه. انشالله وقتی اونجا رسیدم هر دو تعریف عرض میکنه. الان بحث ما در تعریف میل نیست، هرچند من تعریفش کردم دیروز، روشن هم هست. میل اون فشاریست که میل فشاریست که از شیء متحرک احساس میشود. نه، یا نیرویست که منشأ این فشار میشود. الان به هر دو تعریف اشاره کردم دیگه. تعریف دوم داخلی میشه، نیروی داخل در همین سنگ که منشأ پیدایش اون فشار میشود، اون میشه میل. بعضی گفتن خود اون فشار میله، به قول خودشون مدافعه میله. بعضی گفتن اون منشأ المدافعه میله. هر کدوم الا باشه میل روشن دیگه، همین فشاری شما حس میکنید یا منشأش میشه میل.
جاذبه باشه میشه
خارج، جاذبه باشه. بله، سابقی ها میل درست میکردن، امروزی ها جاذبه درست میکنن، هر دوش هم مثل هم. حالا فرق به قول شما اینه که یکی از درون خودش یکی از بیرون. چه میدونید؟ مگه میشه دستی نکنه؟ اون کسی که جاذبه عمومی رو کشف کرد گفت هوا وقتی بالا میره با جاذبه بالایی بالا میره، یه جهت که بالا نمیره. خب نه، هر جا که میل هست جاذبه هست در مقابلش. یه وقت جاذبه پایینی میکشتش پایین، جاذبه بالا میکشتش بالا. این نه، هوا که بالا میره به چه دلیل بالا میره؟ امروزی چی میگه؟ سبک بودن. یعنی خودش اقتضا میکنه بالا رفتن رو. پس سنگم سنگینه، خودش اقتضا کنه پایین آمدن رو. خب این میشه تفسیر قدیم. تفسیر قدیم اینه که خود این هوا چون سبکه اقتضا میکنه بالا رفتن رو، خود اون سنگ چون سنگینه اقتضا میکنه پایین آمدن رو، که این همون تفسیر دیگریست برای میل. ولی امروزی اینو نمیگه، امروزی نمیگه خودش اختصار میکنه، میگه این هوا، این سنگ در اختیار قوه جاذبه زمین قرار میگیره میاد پایین. هوا در اختیار قوه جاذبه قرار نمیگیره، قوه جاذبه نمیتونه روش اثر کنه، نه که پخشه روش اثر نمیکنه، نمیتونه نگهش داره. این میره بالا، میره بالا، قوه گریز از مرکز داره، قوه گریز دارد یا نه جاذبه های بالا میکشنش. این وقتی ول میشه جاذبه زمین روش نمیتونه تأثیر کنه، سرگردون نمیمونه تو هوا، سرگردون نمیمونه این وسط، معلق نمیمونه، یه جاذبه دیگری اونو میکشه. اینطور دیگه، یا قوه گریز داره، بالاخره باید یه عاملی پیدا کنه که اینو ببره بالا. ولی توی شبارق اینا که قدیمی نوشته شده اون همه قالب میل هست، میگن به اقتضای سبکیش ایجاد میل به سمت بالا میکند و این میل او را به سمت بالا حرکت میدهد. این مال قدیمه. جدید چی میگه؟ جدید نمیتونی بگی که قوه جاذبه زمین که نکشیدین هوا رو، تو نتونست، یا باید قوه گریز درست کنیم یا اینکه باید جاذبه بالایی ها بیاد اینو بکشه. نه، جاذبه رو مثلا فرض کنید زمین داره سنگو میکشه، میل مال خود سنگه. میل مال خود سنگ، جاذبه مال زمینه که تاثیر میذاره، تحمیلا سنگو به سمت زمین میکشه. یعنی امروزه معتقدن که حرکت سنگ به سمت پایین قصریه و قوه جاذبه زمینه. قدیمی ها معتقد بودن نه، خیلی طبیعیه و مقتضای خود سنگه. حالا شما میخواد ثابت کنید که حرف امروز درست یا حرف دیروز، اون وارد بحث ما نیست. من دارم اشاره میکنم به این مخالفت ها، اونم شما منی کشوندین تو این بحث، والا اصلا بحث جاذبه ما نداشتیم، بحث میل داشتیم. بحث میل داشتیم که آیا میل حاصل میشود یا میل حاصل نمیشود در یه برهه‌ای، بعد حاصل میشود بدون اثر، بعد هم اثر میکنه. سه تا مرحله میشه دیگه. عدم حصول میل، حصول میل بدون اثر، حصول میل مؤثر. این سه مرحله رو داشتیم. دیروز گفتیم میل حاصل نمیشه، امروز میگیم میل حاصل میشود بدون اثر است، بعدن که سکون تموم شد همین میل اثر میکنه، میشه میل مؤثر. بلی، مختصر طبیعت، مقتضای طبیعت که او را، که حیز او را تعیین می کند این است که اگر از حیز بیرون رود، اون برای بازگشت به حیز خودش که طبیعتش اقتضای بازگشت می کند، میلی ایجاد می کند برای حرکت و بازگشت. خب حالا عبارت این سیره توجه کنیم. صفحه 295 سطر دوم. فیکون الامتناع عن الحرکت. گفتیم که این سنگ وقتی میره بالا، اون آخرین رمق نیروی قاصر رو هم صرف میکنه، اونجا دیگه میسته و امتناع میکند از حرکت، نه به سمت بالا میرود نه به سمت پایین میره. حالا این امتناع از حرکت یکون و تارتن لحاظا، لحاظا یعنی به خاطر همونی که ذکر کردیم، که گفتیم میل تحریک اصلا موجود نیست. کلمه اصلا رو دقت کنیم، که گفتیم میل تحریک اصلا موجود نیست. لحاظا رو محشین دو جور معنا کردن، من این عبارتشون رو میخونم. یکی اینطور گفته تارتن لحاظ المذکور قبلو من انه ما کان میل لتحریکه اصلا. یه عبارت این بود. عبارت بعدی، ای لعدم حدوث المیل طبیعی ان القوت المحرکه به واسطه، متعلق به عدم حدوثه. چرا حادث نشد؟ به واسطه معارضت القوت المیل القریب. مشان ریاضه رو این دو محشین اینطور معنا کردن که روشن همونیست که ارز کردیم، یعنی نبوده میل اصلا. پس امتناع از حرکت تارتن لحاظاست و تارتن یکون الامتناع، یعنی امتناع حرکت، لسبب یوجب و سکون زمانن، به خاطر سببی که باعث می شود در یه زمانی سکون اتفاق بیفته، یعنی در بیش از یک آن سکون اتفاق بیفته. توضیح دادم که چرا سکون رو زمانی می گیریم، چون آن تمام شدن حرکت قصری رو داریم، آن شروع شدن حرکت طبیعی رو داریم، بین الانین باید زمان فاصله بشه و اون زمان زمان سکونه. در نسخه ما داره تارتن یکون الامتناع لسببین، که این لسببین با اون لحاظایی که در جمله قبل بود هماهنگی داره، مناسبت داره و خوبم هست. اما در یکی از این نسخه ها، من نسخه دومو نگاه نکردم، در یکی از این نسخه هایی که دست منه به سببین بود، با بود نه بالا، اشاره میکنن که پاورقی هم همین کنه. بله در پاورقی هم داره که به جای لسببین به سببین هم داریم. من پاورقی ها نگاه نمی کنم، وقتی خبر از نسخه میدم گمان میکنم یه چیز جدیدی دارم به شما میگم که قابل استفاده است. وقتی نگاه میکنم که پاورقی هم نوشته دیگه، بالاخره میکنم این زحمتم و هدر رفت. بله قابل استفاده است، ولی کلمات من استفاده نداره، پاورقی استفاده داره. خب اون سببی که یوجب و سکون زمانن، اونو دیگه ابن سینا الان توضیح نداده، در عبارت بعدیش معلوم میشه چیه، ولی الان توضیح نداده. اون عبارت بود از عدم کارایی میل طبیعی، نه عدم میل طبیعی، عدم کارایی یا عدم تأثیر میل طبیعی، که بازم میبینید یه امر عدمیه، بازم یه سبب عدمیست. پس سکون سبب عدمی داره که همین سبب یوجب سکون زمانن. بعدهو ینبعث، این مصاحب بعد از زمانن یه ویرگول گذاشته که بعدهو رو شما اول جمله قرار بدید، کار خوبی کرده. نخونید زمانن بعدهو، به زمانن که رسیدین مکس کنید، بعد بگید بعدهو، یعنی بعد از اون زمان. ینبعث المیل الطبیعی اذا وجد للتحریک، التحریک در نسخه ما داره و در همه نسخ للتحریکه و باید هم للتحریک باشه. اذا وجد للتحریک خوب نیست، اذا وجد للتحریک خوبه. بعد از اون زمان پدید می آید، منبعث می شود میل طبیعی اذا وجد للتحریک. این للتحریک رو یه بار من متعلق می گیرم به اذا وجد، یعنی اذا وجد این میل للتحریک، چون قبلش هم موجود بود منتها لا للتحریک، حالا وجد للتحریک. زمانی که وجد للتحریک این میل اثر خواهد کرد. بعدهو یعنی بعد از اون زمان میل طبیعی موجود للتحریک می شود، اما در همون زمان، دقت کن چی عرض می کنم، اما در همون زمان که سکون برقرار بود میل طبیعی بود، منبعث بود، اما لا للتحریک. پس اذا وجد للتحریک مربوط به بعدهوست، یعنی تو خود اون زمان سکون انبعاث میل طبیعی داشتیم منتها لا للتحریک، بعد از زمان سکون انبعاث میل طبیعی داریم منتها للتحریک. للتحریک رو متعلق گرفتن به وجده، میتونید متعلق به انبعاث بگیرید. بعد از اون زمان میل طبیعی اگر حاصل شد ینبعث للتحریک، برای تحریک حاصل میشه. البته پیداست که اون معنی اول بهتره، اگر لتحریک رو متعلق به وجد کنید بهتر از اینی که متعلق به ینبعث کنید. مقابلش لا للتحریک ها، یعنی اذا وجد بعدهو، یعنی بعد از این زمان وجد للتحریک، قبل از این زمان وجد للتحریک، نه قبل از این زمان، اشتباه بودم، همراه زمان. در همون زمان سکون وجد این میل طبیعی منتها لا للتحریک، اما در بعد از اون زمان وجد للتحریک. پس دو تا میل داشتیم، میلی که وجد للتحریک و میلی که وجد للتحریک. از اینجا کشف میکنیم که هر میلی برای تحریک کافی نیست. اینطور نیست که به محضی که میل حاصل شد حرکتم همراه میل باشه. باید میل لتحریک حاصل شود نه میل. لذا ایشون میگه که فلیس کل میلن کما حصل میلن حصلت موهو حرکتن حرکتون. کما در اینجا رو ما کما در عبارت ابن سینا داریم که به معنی به محض اینکه معنا میشه. حتما اینو توجه کنید، یکی از نکته های مهم در عبارت ابن سینا اینه که گاهی کما رو به معنی به محض اینکه میگیره. اینجا از همون قبیله. فلیس کل میلن کما حصل میلن، این چنین نیست که هر میلی به محض اینکه به عنوان میل حاصل شد حصل معهو حرکتون، حصلت معهو حرکتون، با او هم حرکت حاصل شد. بلکه بعضی میل حاصل میشن حرکت رو به دنبال ندارن تا وقتی که میل لتحریک باشند، اون وقت حرکت به دنبالشون میاد. پس این طور نیست که به محضی که میل حاصل شد حرکتم با او همراه شد. فلیس کل میلن کما حصل میلن، این چه نیست که هر میلی به محض این که به عنوان میل حاصل شد حصلت معهو حرکتون، باش حرکتی حاصل شد. از این عبارت ابن سینا برمیاد که در این فرض دوم میل رو قبول کرده، منتها میل تحریک رو قبول نکرده، به خلاف فرض دیروز که خونیم که اصلا میل رو قبول نکرد. در فرض اول گفت اصلا میلی نیست، در فاز دوم میگه فل جمله میل هست ولی میلش به درد نمیخوره، اثرگذار نیست. بل ربما کان از اف من ذلک، یعنی این میل که بسا که ناتوانتر باشد از این که بتواند همراه خودش حرکت رو داشته باشد. ذلک یعنی حصلت موهو حرکتون، ضعیفتر از این است که بتواند با خودش حرکتی رو همراه کند. او مشوبن بالمقابل، یا ضعیف تولید شده یا ضعیف نیست، قویه، با مقابل همراه شده، اون مقابله داره تأثیر این رو ازش میگیره. وقتی صاف میشه از اون مقابل خالی میشه تأثیر خودشو میکنه. از اول مؤثر آمده، منتها اون شوبش و خلطش جلو تأثیرش گرفته. فرض اولی که الان ایشون توی همین جمله مطرح میکنه، فرض دیروز کار نداریم، فرض دیروز اون بود که اصلا میل نیامده، فرض امروز اینی که میل آمده. حالا که میل آمده دو جور داره فرضش میکنه، یکی این که میل ضعیفه و نمیتونه تحریک ایجاد کنه، دوم این که ضعیف نیست، قویه، شوب داره، خلط داره، همراهی داره، اون مزاحم داره، مزاحمه نمیذاره. مزاحم وقتی رفت این صاف شد، همون اثری رو که ذاتاً میتونست بکنه رو میکنه. رو با ماکان این میل از اف از این که بتواند حرکتی رو با خودش همراه کند، یا نه از اف نیست، توانایی داره اما الان مشوب به مقابل است. وقتی شوب به مقابلش تمام شد، اثر خودش رو که داشته ظاهر میکنه، نه اثر پیدا میکنه، اثری که داشته ظاهر میکنه. مشوبن بالمقابل یعنی میلی که مقابل این میله، که میل قصری بود. شوب المتوسطات تشبیه میکنه، شوب المتوسطات همه متوسط همینطورن، همراه دارن، با مقابل همراه هم. مثلا سفید میخواد بره سیاه بشه، این وقتی میرسه به درجه زردی، بعدم سرخی، بعدم سبزی، این یه چیزی از سیاهی میگیره، این سفید مشوب میشه با طرف مقابلش که سیاهیه. منتها این شوبش کم باشه سفید میشه زرد، شوبش خود بیشتر باشه اون سفید میشه سرخ، شوب خود بیشتر از اون باشه میشه سبز. دیگه اون شوب بیاد کاملا غالب بشه به طوری که سفیدی رو زائل کنه میشه سواد، میشه سیاهی. همه متوسطات همینطورن، همه متوسط و امور متوسط از این سر زد چیزی دارن، از اون سر زد هم شوبه شدن، یعنی از دو طرف مقابل دارن، از اینم دارن از مقابل هم دارن. اخ منتها داشتنشون از مقابل کم و زیاد میشه. کم اگر واسطه ها چند تا باشه، اگر واسطه یکی باشه که کم و زیاد نمیشه. کم شوب المتوسطات، یعنی این میل با اون میل مقابلش مشوب شده، مانند شوبی که در متوسطات هست، یعنی اموری که متوسطن بین یک طرف و طرف دیگر، بین مبدأ و منتها. اونایی که بین مبدأ و منتها متوسطن، اونا هم شوبی از مبدأ دارن، هم شوبی از مقابل مبدأ یعنی منتها دارن. این الهیسفو رو به شوب المتوسطات مربوط نکنید. این شوب المتوسطات به عنوان یه مثال آمد، او مشوبن بالمقابل الهیسفو، یعنی این میلی که حاصل شده کارایی داشته ولی چون مشوب با مقابل شده کاراییش از دست داده و این کارایی نداشتن هست الهیسفو تا وقتی که صاف شود، یعنی این میل خالی شود از مقابل. و وقتی که خالی شد از مقابل، اون توانایی رو که داشت ظاهر می کند و شروع می کنه به پایین آمدن. و هازا رو توجه کن، یعنی چی؟ هازا یعنی وجود میل بدون کارایی، مثل اونجاییست که 9 نفر تلاش میکنن سنگی رو بردارن نمیتونن، دهمی میاد با اینا زمیمه میشه، مجموعاً یعنی 10 تا نیرو این سنگ رو برمیزنن. پس تا حالا نیرو موجود بوده، منتها نیروی مؤثر موجود نبوده. 9 تا نیرو نیرو بودن، نمیشه گفت معدوم بودن، منتها نمیتونستن تأثیر کنن تا اون متممشون آمد. متمم که آمد، این نیروها رو مستقل کرد. حالا یه مجموعه مستقلی داریم که دارن کار میکنن و اثر میکنن. اون 9 تا هم در ضمن همین مجموعه 10 تایی دارن اثر میکنن، در حالی که قبلا نمیتونستن اثر کنن. و هازا یعنی وجود بدون کارایی. وجود میل بدون کارایی مثل میلی است که حاصل می شود فی هملن. هملن باری، یه بار، حالا سنگ باشه هر چی باشه. فی هملن یتناوله محرکون تسعه. تناول به معنی دست به دست دادنه، اینجا به معنی ظاهرا همکاری کردنه، همه با هم دست به دست میدن تا اینو برش دادن، نه اون دست به دست دادن به معنی به نوبت. الذي يحصل في حمل كي يتناوله محركون تسعه، 9 تا محرک این حمل رو میگیرند و نمیتونن حرکتش بدن. فاذا زم اليهم العاشر استقل، وقتی دهمی به اینها زمیمه میشود، مجموعه مستقلی درست میشود که نیروی کارا انداز مؤثره. فإن التسع قد اوجبوا فيه، یعنی در اون حمل میل، ما من میل رو عبارت گرفتم از نیروی خود اون 9 نفر، اونم میشه. ایشون میگه اون 9 نفر در این حمل میل ایجاد میکنن، ولی اون میل کارایی نداره، میل به سمت بالا ایجاد میکنن ولی این سنگ اطاعت نمی کنه، به سمت بالا نمیره. چرا؟ چون یه دونه میل کم داره. اون یه دونه میل که میاد، این میل بی اثر رو مؤثر میکنه. پس اینطور نیست که میل موجود نباشه. میل تو این بار از طریق اون تلاشی که 9 نفر کردن حاصل شد، ولی این میل حاصل شده اثر نکرد تا وقتی که میل دهم هم به زمین میشد. فإن التسع قد اوجب فيه، یعنی در این حمل میل، ما یه میل رو در این بار ایجاب کردن و درست کردن، ولی اعدم میلند، یه دونه میل کم داشتند. الا ان الحاجه لا تتم بذلك الميل فل استقلال. نیاز به برداشتن سنگ یا نیاز سنگ به برداشته شدن به زال کلمل، یعنی به اون میلی که این نه نفر ایجاد کرده بودند، تمام نمی شد. باید دهمی می آمد تا میل رو تمام می کرد و نیازی که این سنگ به برداشتن داشت انجام می شد. کلمه فلسطان رو توجه کنید. حاجت به این میل در مستقل انجام گرفتن این حرکت تمام نمی شد. یعنی بخوام حرکتی رو انجام بدیم نمی شد. اگه می خواستیم میلی رو که این حرکت لازم داره ایجاد کنیم، میل مقدارش حاصل میشد اما مستقلش حاصل نمیشد. بل تحتاج الی زیاده، بلکه احتیاج به زیاده داشت. یه میل کم داشت، اون باید اضافه میشد. اون میل اضافه شد، اون وقت این مجموعه میول دهگانه کارایی و اثر پیدا کرد، تأثیر پیدا کرد، تموم شد. این هم احتمال بود که امروز گفتیم. این احتمال مستقل از احتمال قبل پرسش کنید، این احتمال قبل میشه یک جواب، این هم میشه یک جواب دیگر که دو روزم اشاره کردم. ما میتونیم سه جواب بدیم. حالا وارد جواب سوم میشیم. و یه روز ان یقال، عرض کردم اطفس بر حدود یک صفحه قبل گفتیم اما الحجت الاخرى فیجوز ان یقول علیها ان سبب فیها عدمیون. حالا میگیم و یجوز ان یقال، دیگه نمیگیم ان یقول علیها. این و یجوز هست بر اون یجوز قبله. و یجوز ان یقال یعنی ان یقول علیها که ان سبب فیها معنی وجودی، فیها یعنی در سکون. اونجا هم گفتیم ان سبب فیها سبب عدمی، زمیر فعل به سکون برگردوندیم، اینجا هم به سکون برمیگردونیم. و یه روز ان یقال ان سبب فیها معنی وجودی. خب حالا سبب در سکون میخواد معنی وجودی باشه، اینو میخوام توضیح بدیم. بله بله، سکون بین الحرکتین رو. سبب سکون بین الحرکتین میخواد وجودی باشد. توجه کنید ایشون چی میگه. ایشون اینطوری بیان میکنه، خلاص حرفش رو عرض میکنه. اون قاصری که این سنگ رو به سمت بالا پرتاب کرده، نیروی قصریش دو کار انجام داده. یک کار این که حرکت تولید کرده در این سنگی که پرتاب شده. دوم این که آنجا که این حرکت تمام می شود سکون ایجاد کرده. از همون اول این نیروی قاصر این دوتا کار انجام داد، یعنی که او تو این سنگ دوتا عمل انجام داد. افاده کرد حرکت رو در ابتدا، این یک. افاده کرد سکون رو در انتها، این دو. نیروی محرک قاصر این کار کرد. دیگه نمیگیم بهش نیروی محرک، میگیم نیروی محرک و مسکن، که هم حرکت داد هم ساکن کرد. تاله اسمشو میذاشتیم محرک چون درست نمیشناختیمش، اما حالا بهش میگیم محرک مسکن. هم محرک هم مسکن. محرک بود که این شیء رو حرکت داد تا بالا، مسکن بود که در اون بالا نگرش داشت. پس همونطور که ملاحظه میکنید سبب سکون میشه امر وجودی، یعنی نیروی همون قاصر. اون وقت همونطور که حرکت میشه قصری، سکون هم میشه قصری. ما حرکت طبیعی داریم، سکون طبیعی. حالا فهمیدیم که حرکت قصری و سکون قصری هم داریم. حرکت قصری شد حالا میگفتیم، سکون قصری حالا گفتیم. پس ما برای سکونی که بین الحرکت اینه سبب قائل میشیم، سبب وجودی، و اون سبب وجودی همون نیروی محرک است که هم سبب شد برای حرکت، هم سبب شد برای سکون، زیرا هم محرک بود هم مسکن. ولی تا حالا ما فکر میشدیم محرک تناست، حالا با کلام ابن سینا میشد که هم محرک هم مسکن. بنابراین نتیجه میگیریم که همونطور که حرکت قصدی داریم سکون قصدی هم داریم. بله؟ دلیل نمیاره، میگه که نه، میگه بالاخره این احتمالات هست. سکون بی دلیل بی سبب نیست، سببش میتونه اون باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه. اما حالا شما دنبال سبب، شما دنبال این میگردید که چطور محرک این کارو کرد، محرک قصری این کارو کرد. محرک قصری وقتی نیرو تو این سنگ میفرسه، برای ابد نیرو میفرسه یا محدود نیرو میفرسه؟ مسلم نیروی محدود میفرسه. وقتی نیروی محدود میفرسه، پایان این نیروی محدود سکونه. بنابراین چه بخواد چه نخواد، آخر سر اینو ساکنش میکنه، خود همین محرک رو ساکن میکنه. چی کار میکنه؟ به اینی که نیرو رو تمام میکنه. نیرو که تمام میشه سکون حاصل میشه. این نه سکون به خاطر تمام شدن نیرو باشه، بلکه به خاطر اینکه از اول همون محرک مسکن هم بوده. منتها به این بیانی که دارم عرض میکنم، چون نیروی محدود فرستاده، اگر نیروی نامحدود میفرستاد فقط محرک بود، اما چون نیروی محدود فرستاده یعنی حرکت محدود درست کرده، حرکت محدود در پی سکونه، چون اون سکون رو خودش داده. بله؟ بالاخره جواب قبلی توجه میکردیم به عدم میل اصلا یا عدم کارایی میل. در اینجا توجه نمیکنیم به عدم میل، در اینجا توجه میکنیم به نیروی محرک، محرک قصری، و میگیم اون مسکن هم هست. ولو شما میتونید برش گردونید بگید مسکن بودنش از چه باب است؟ از باب این است که میل قصری تمام میشود و اون بقیه میل قصری اجازه نمیداد میل طبیعی بیاد، یا اجازه نمیده میل طبیعی بیاد، یا اجازه نمیده میل طبیعی اثر کنه. هر کدوم درسته، میتونید اینو برشیدونید به اونجا، ولی بالاخره این یه امر وجودی، اون دو تا امر عدمی هم برگردوندن برای ما مهم نیست. برای ما مهم اینه که این سه تا فرض رو داریم. حالا بتونی سه تا فرض رو به هم برجنید اشکالی نداره، مثل اینکه ما سه تا حد وسط داشته باشیم، سه تا برهان تشکیل بدیم، شما بتونید حد وسط رو یه رو به هم ارجاع بدید. این که برهان های ما یکی نمی کنه که. میتونید بگید برهان همون سه تاست به اعتبار، به این اعتبار. حالا عبارت توجه کنید، عبارت ابن سینا رو، و یجوز ان یقال ان سبب فیه، یعنی در سکون معنن وجودی، و هو امر عرضی ایضا، این معنای وجودی یا همون سبب فرق نمی کنه دیگه، چون سبب امر وجودیه. چه ضمیر هو رو برگردونید به امر وجودی، چه برگردونید به سبب، چون سبب با امر وجودی یکی شد. عرضی یون ایزن، ایزن یعنی همونطور که در وقتی که ما سبب رو عدمی می گرفتیم، اون سبب عدمی رو عارض دونستیم بر سکون، عارض دونستیم بر این جسم، عارض دونستیم بر این سنگ، نداشتن میل رو عارض دونستیم، یا نداشتن میل و مؤثر عارض دونستیم، همچنین این داشتن نیروی مسکن را هم عارضی میدونیم. چون در این فرض سوم اینه که نیروی مسکن اون سنگو در اون جا ساکن کرده، و این نیروی مسکن نسبت به سنگ میشه آرزی، نسبت به سکون سنگ میشه علت. و هو ان یکون المحرک، همون محرکی که حرکت اول رو که منتهی به نظر ما منتهی به سکون می شود ایجاد کرد، همون محرکی که حرکت اول روی که منتهی به سکون می شود ایجاد کرد، اون سکون ایران که در انتها میاد همین محرکه ایجاد میکنه. به بیانش گفته شد و هوان یکون المحرک یفید و قبتن قریبتن یتحرکو به هر جسم. قبه قریبه ای رو، یعنی قبه بیگانه ای رو که قبه خود سنگ نیست، قبه خود سنگ قبه ایست که حرکت به سمت پایین رو ایجاد میکنه، این حرکت رو به سمت بالا رو ایجاد کرده بوده، پس باید قبه غریبه باشه. قبه درون سنگ نیست، قبه بیرون سنگه که بر سنگ حرکتی رو تحمیل کرده. ان یکون المحرک یفید و قبتن قریبتن، یعنی در این سنگ قبه غریبی رو میذارد که یتحرک و الجسم و بها، یتحرک و به الجسم یعنی یتحرک و الجسم و بها، به این قبه غریبه، به این قبه غریبه حرکت میکنه. یه نکته رو من توجه بدم، گفتیم که این محرک در این محرک بودن مسکنم هست، آیا این محرک در یک لحظه هم محرک میشه هم مسکن؟ یعنی این دوتا اثر رو با هم صادر میکنه؟ میگه من محرکم منتها به حرکتی که تا فلان زمان طول بکشه، همین الانم مسکنم منتها مسکنی که بعد از اون زمان بیاد، یا نه الان مسکن نیست، الان حرکت میده، فقط الان محرکه. به توسط همین محرک بودنش که محرک محدود است مسکنم هست، منتها به توسط این محرک بودن مسکن میشه، نه مسکن بودن و محرک بودن در عرض هم باشد، بلکه او محرک است و به توسط محرک مسکن است. ابن سینا میگه به توسط محرک بودن مسکنه، مستقیم مسکن نیست، که مسلم سنگو نگه نداشته، سنگو رها کرده و پرتاب کرده، پس محرک بوده مسکن نبوده، ولی به توسط که چنین حرکتی رو در این سنگ ایجاد کرده که در پی این حرکت سکون باشه میشه مسکن. لذا عبارت نگاه کنید، و به توسطها یفید و قوتن مسکنتن، زمیر یفید و همون محرک برمیگرده، یعنی محرک به توسط همین قوه غریبه‌ای که عامل حرکت است یفید و به اون جسم سکون را، یفید و قوتن مسکنتن، یعنی یفید و به اون جسم قوه مسکنه را، که قوه مسکنه را مستقیم به جسم نمیده، قوه مسکنه را به کمک قوه محرکه میده، یعنی اول قوه محرکه میده، بعد چون این حرکتش محدود بوده به توسط این قوه محرکه قوه مسکنه بهش داده میشه، منتها وقتی سنگ میرسه به اونجا این قوه مسکنه تازه تولید میشه، تولید میشه از ناحیه این محرک و به توسط اون نیروی قاصره. و به توسطها، یعنی به توسط این قوه غریبه‌ای که یتحرک به الجسم، یفید و اون محرک به این سنگ، یفید و قوتن مسکنتن. و هو امرون کلمزاد للمیل، زمین هو برم جده به قوه مسکنه، مذکر آمدنش به اعتبار خبره، به اعتبار خبر هو بر مذکر آورده، الا مرجع هو بر قبه مسکنه است که مؤنثه. هو بر یعنی این قبه مسکنه امریست به منزله مزاده برای میل، میل باعث حرکت میشد به سمت بالا، قبه مسکنه یعنی انتهای حرکت، یعنی نبود حرکت، پس به منزله مزاد میشه برای میل، گویا که اصلا میل رو باطل میکنه، تا وقتی میل هست او نیست، وقتی او میاد که میل رفته باشد، مثل سواد بیاض، تا وقتی سواد از بیاض نیست، وقتی سواد میاد که وقتی بیاض میاد که سواد رفته باشه، تا وقتی سواد نیست، تا وقتی سواد هست بیاض نیست، وقتی بیاز میاد که ثبات رفته باشه. اصلا قانون زد هم دیگه دو تا زد تعاقب میکنن، اجتماع که نمیکنن. اینجا هم همینطوره. این قوه محرکه تا وقتی هست قوه مسکنه نیست. وقتی قوه محرکه تمام میشه قوه مسکنه فعال میشه و میاد و فعالیت میکنه. پس این دوتا مثل زدن به هم، مثل زدن، زد نیستن. حالا چرا مثل زدن روشن میشه؟ ابن سینا بین قوه محرکه و قوه مسکنه یه مابل اشتراک درست میکنه و یه مابل امتیاز. دو تا زد هم همینطورن دیگه، مابل اشتراک دارن، هر دو مشترکن در جنس غریب. در جنس غریب هر دو مشترکن، سواد و بیاض هر دو در داشتن لون که جنس غریبشون مشترکن، ولی امتیازشون به چیزی هست، به اون معنایی که با هم نمیسازه، ناسازگارشون میکنه. در مانند پیام همینطوره، قوه محرکه با قوه مسکنه یه مابل اشتراک دارن، یه مابل امتیاز. مابل اشتراک این است که هر دو امر غریبند، برای سنگ هر دو غریبند، لذا حرکت سنگ حرکت طبیعی برای سنگ نیست، حرکتی که از نیروی محرکه قاصر حاصل بشه. سکون سنگ هم سکون طبیعی نیست، وقتی اون بالای هوا ساکن میشه سکون طبیعی نیست. پس هم قوه محرکه امریز قریب که حرکت تحمیلی رو به وجود میاره، هم قوه مسکنه امریز قریب که سکون تحمیلی رو به وجود میاره. همونطور که حرکت و سکون جمع نمیشن، قوه محرکه با قوه مسکن جمع نمیشن. همونطور که حرکت و سکون قریبند و تحمیلی، همچنین قوه محرکه و قوه مسکن هم قریبند و تحمیلی. از این جهت مشترکن، ولی فرقشون اینه که میل منشأ می شود که جسم ترک کند مکانش را. میلی که حاصل نیروی محرکه است. پس بگید نیروی محرکه باعث می شود که جسم ترک کند مکانش را، ولی نیروی مسکنه باعث می شود که جسم حفظ کند مکانش رو. پس هر دو نیرو غریبند، از این جهت مشترکند، ولی یکی باعث می شود که جسم مکانش رو ترک کند، دیگری باعث می شود که جسم مکانش رو حفظ کند. این میشه مابل امتیازشون. گفتیم به هوه امرون کل مزاد للمیل. هوه یعنی این نیروی مسکنه امریست به منزله مزاد للمیل، یا یه خورده این ورتر برید بگید به منزله مزاد للقوت المحرکه. اون قوه مسکنه با قوه محرکه، البته چون بحثش در قوه محرکه نیست، بحث رو برده رو میل، یعنی اون قوه مسکنه رو با میل مقایسه کرده نه با قوه محرکه. بلا با قوه محرکه مقایسه کنه بازم میگه کلمزاد. خب حالا مزاده چجوری مزاده و صورت مزادش چیه؟ شما ادعای مزاده کردید، بیان کنید مزاده بودن رو. و صورت مزادتهی ترسیم مزاده، تبیین مزاده، و اون صورتی که ما از این مزاده میتوانیم در اینجا نشان دهیم این است که انهو امرون غریب، انهو یعنی قوه مسکنه. اینجا باز مذکر آورده زمیر به اعتبار خبر، قوه مسکنه هم نیست غریب، یعنی ذاتی سنگ نیست، اما بهی یحفظ الجسم مکان ما هو و فیه. به وسیله این امر غریب است زمین بهی رو به امر غریب برمیگردونیم، در واقع برمیگرده به همون قوه مسکنه، منطقه چون قوه مسکنه مذکر نیست به زمین انهو امر غریب مذکره برش میگردونیم به بله و زمین بهی اشتباه گفتم زمین انهو زمین بهی مذکره برش میگردونیم به این امر غریب. بهی یعنی به این امر غریب که همون قوه مسکنه است. یحفظ الجسم مکان ما، جسم یه مکانی رو حفظ میکند که هو و فیه، مکانی که این صفت دارد اون جسم فیه در اون مکان هست. کتاب ما داره یحفظ الجسم و مکان و ما، در حالی که مکان ما درسته. نسخه های دیگر هم من نگاه کردم همشون همین مکان داریم، الف به نون نچسبیده، باید مکانن باشه، ولی نسخه همشون مکانن داره. حالا شاید قلم ابن سینا بوده مکانن نبیشت، بله؟ نه اضافه نیست، مکان ماست، مکان ما اضافه درست نیست، مکان ماست با تنبیر باید بخونیم، اونتا مکان ما میخونیم. در یه حاشیه که زمین رو برگرد میده نوشته ای ما یحفظ و بهل جسم مکانم ما، این دیگه مکانم ماش کرده، پیداست باید مکانم ما باشه. در این عبارت ابن سینا که میبینید مکان و ما آمده، من مکانم ما خوندم، یعنی خودم رو نون تنوین گذاشتم، تنوین نصب گذاشتم، نه تنوین رفت. اضافه چی بگیم؟ مکان چیزی که اون جسم در اون مکانه، خب معنی خراب میشه. مکانی که این جسم تو اون مکانه، چیزی که نمیخواد، میتونستیم بگیم یحفظ به الجسم مکانن هو بفی، بازم مکانن میخواست. اضافه بخونید از اعرابی خوب میشه، ولی هم از معنی خراب میشه. بهی یعنی به اون امر غریب حفظ میکند جسم مکانی رو که این جسم در اون مکان هست، یعنی در اون مکانی که هست میمونه، اون مکان رو حفظ میکنه، این میشه سکون. پس به توسط همین امر غریب که قوه مسکنه است، جسم مکان خودش رو حفظ میکند، یعنی در اون مکان ساکن میماند. کما اینکه این جسم بالمیله یترک مکانه، با میل ترک مکان میکند، با قوه مسکنه حفظ مکان میکند. این دو چیز است که عامل اختلاف و تضاد این دو شده. هر دو در این امر قریبند و بیگانه مشترکند، تفاوتشون اینه که یکی حفظ جسم میکند یعنی قوه مسکنه، یکی حفظ جسم میکند در همون مکانی که این جسم هست، اون یکی عبارت از قوه مسکنه است. دیگری ترک مکان می کند، یعنی باعث می شود که جسم ترک مکان کند و اون میله. از این جهت با هم فرق دارن که امر غریب اگر قوه مسکنه باشه حافظ جسم از فی مکان ما، اگر میل باشد تارک جسم است یا مخرج جسم است از مکان. بهی یعنی به همین قوه غریبه، به همین قوه مسکنه که امر غریب است، حفظ میکند جسم مکانی را که اون جسم در اون مکان است، همونطور که همین جسم به وسیله میلی که داشت ترک میکرد مکان خودش را. نتیجه میگیره فیکونو منهو، زمین منهو رو برمیگردونه به امر غریب. پس از امر غریب قسم قصری، پس نه زمیر منها رو اشتباه کردن، به امر غریب بر نگردن، زمیر منها برمیگرده به ما یحفظ و به الجسم مکانن مکانم ما. اونی که جسم به توسط اون مکان خودش مکانش را حفظ می کند، اون می تواند قصری باشد مثل جسمی که رفته بالا رو هوا داره می ایسته، حفظ می کنه مکانشو دیگه، اما قصره. یه می تواند طبیعی باشد مثل جسمی که میاد پایین رو زمین. در این صورت قبه مسکنش میشه طبیعی، فیکون و منهو. منهو یعنی ممایه فضو به الجسم مکانم ما. حواشی اینطوری برگرد میدن و همینجا مکانم ما خوندن، مکان و ما نخوندن. فیکون و منهو یعنی از ما یحفظ و به الجسم و مکانم ما. منهو یعنی بعضی از این ما یحفظ قصریست، بعضی طبیعیست. وقتی سنگ اون بالا باشه ما یحفظ به المکانش قصریست، وقتی میاد پایین روی زمین قرار میگیره ما به یحفظ المکانش طبیعیست. فیکون و منهو قصریون و طبیعی. منهو را حس کردم یعنی ما یحفظ و به الجسم مکانن تامن. کما یکون و من المیل قصریون و طبیعی. این دوتا را در اینجا به هم معارض کردیم، قبه مسکنه رو با میل. حالا میگیم قبه مسکنه امریست قریب که منهو قصریون و طبیعی، کما یکون و من المیل قصریون و طبیعی. این دوتا که با هم درگیر بودن، یکی قبه مسکنه یکی میل، دوتا رو هر دو رو هم طبیعی کردیم هم قصری کردیم، هر دوشون تقسیم میشدن به طبیعی و قصری. فیکون و منهو یعنی از اون چه که جسم به وسیله او مکانی رو حفظ میکند، که اون چیز حالت قبه مسکنه است دیگه، به وسیله قبه مسکنه این جسم مکان رو حفظ میکنه. فیکون و منهو یعنی بعضی از این قبه مسکنه قصری به وضعی طبیعی. کما این که محرکش هم اینطوره، من المل که قبه محرک است قصریان و طبیعی. همونطور که در مل که قبه محرک است قصری و طبیعی داریم، در قبه مسکنه هم که منش که اثرش سکونه قصری و طبیعی داریم. خب مطلب تمام شد، من جمعش کنم. بله؟
چرا کلم مزاد
شدن؟ چون حالت تضاد دو داشتن ولی شرط تضاد نداره. یعنی این دوتا با هم فقط ناسازگارن، ناسازگاریشون مراهی ملاحظه کردیم، یه شرایط بقیه شرایط تضاد درشون نگاه نکردیم. خب مطلب رو جمع کنم، مطلب اخیر رو. مطلب اخیر این شد که میتوانیم بگوییم این جسم بین الحرکت نیستد و ساکه میشود و علت سکونش هم امر وجودی بدونیم، و اون امر وجودی عبارت از قوه مسکنه ایست که اون محرک ایجادش میکند، منتها به توسط حرکت قصری که بر این جسم وارد میکنه اون سکون قصری آخرش هم حاصل میکنه یا مسکن بودن حاصل میکنه. نتیجه این شد که هم برای سکون بین حرکت میتوانیم سبب عدمی داشته باشیم، هم میتوانیم سبب وجودی داشته باشیم. پس سکون بین حرکت امکان وقوعش هست و اینطور و امکان وقوع نبود که واجبه که واقع بشه، و به این ترتیب بگیم مثلا ممتنع است متصل شدن دو حرکت. بله. سکون که اون بالا میخواد اتفاق بیفته، اون گفت سبب نداره، ما میگیم هم سبب عدم میتونه داشته باشه هم سبب وجودی، عدمیش هم دوتاست.
یعنی یه تصویر و سری دار لازم بوده، یه بار اون رو وجودی فرض کنید، یه بار عدمی فرض کنید، بعد عدمی رو یه فرض کنید.
این سه تا احتماله دیگه، سه تا احتماله، اشکال نداره. نه سه جور داره نه سه جور فرض میکنه، میخواد بگه این سه جور محتمله. خب هر سرم با هم بخواد بگید هست هست، البته هر سه با هم جمع نمیشه.
میشه
گفت
امر وجودی هم عدمی نسبیه،
وجودی و عدمی نسبی هست.
این
فیلم من شما متوجه نشدم. چی فرمودید؟
یهال از همین شیعی یه حالا بشترم
یکی اون وجودی فرض کرد، یهال عدمی فرض کرد. خب بله، یه بار وجودی، یعنی چند تا احتمال بود؟ چند تا احتمال در بارش دادیم، در باره سبب سکون چند تا احتمال دادیم که عیبی نداره. ممکن بود جواب مستدل رو با یکی از این سه احتمال بدیم. حالا ما هر سه احتمال رو میتونستیم به عنوان جواب قرار بدیم، آوردیم هر سه رو آوردیم، با یکیش هم جواب مستدل داده میشون. علایه حالین میخوام بگیم سه جور میتوانیم این سبب رو برای سکون قائل بشیم. سبب عدمی که عبارت است از عدم المیل، سبب عدمی که عبارت است از عدم تأثیر میل، سبب وجودی که عبارت است از خود قوه محرکه که به دنبال تحریکش قوه مسکن دارم به وجود میاره و سکون رو به وجود میاره. خب تمام شد بحث. حجت دوم اینها رو که میگفت سکون بی سبب است رد کردیم و ثابت کردیم که سکون سبب دارد، بنابراین التزام به سکون اشکالی نداره. انشالله حجت بعدی هم جواب حجت سومم جلسه آینده.